رادیو نینا، صدای آزادی‌خواهی، صدای برابری طلبی.
شنوندگان عزیز رادیو نینا، به برنامه امروز ما خوش آمدید. من همین خاکی همراه آذر مدرسی از رهبری حزب حکمتیست خط رسمی در این برنامه با موضوع رفراندوم کردستان عراق و مخاطرات آن با شما خواهیم بود. آذر مدرسی، به برنامه امروز ما خوش آمدید.
خیلی متشکر، شب شما بخیر.
مردم کردستان عراق علی‌رغم فشارها و تهدیدات عظیم علیه رفراندوم برای استقلال کردستان عراق، در روز 25 سپتامبر 2017 این رفراندوم رو برگزار کردند و بعد نتیجه حاکی از این بود که بالای 90% به این رفراندوم رأی مثبت دادن. چه قبل و چه بعد از این رفراندوم ما شاهد تهدیدهای زیادی از سوی دولت‌های منطقه، مشخصا ایران و ترکیه و دولت مرکزی عراق، علیه این رفراندوم بود. از بسته شدن مرزهای هوایی تا برگزاری مانور نظامی مشترک در مرزهای کردستان عراق تا تهدید منع فروش نفت کردستان عراق از طریق بندر جیهان ترکیه و حتی نهادهای بین المللی مثل امنیت سازمان ملل علیه رفراندوم، علیه برگزاری رفراندوم، علیه این نتیجه اظهار نظر کردند و حتی فعالیت‌های مشخصی رو هم انجام دادن. تمامی این تهدیدات و این مخالفت‌ها ذیل عنوان حفاظت از یک پارچگی عراق و تمامیت ارضی آن مطرح میشه و حتی بحثایی هم حول این که امنیت منطقه به خطر میفته، نمیدونم معادلات منطقه تغییر میکنه و زیر عنوان تیترهای مشخص این تهدیدات داره به پیش میره که مانع ایجاد بشه بر علیه روند استقلال کردستان عراق و پیگیری خواست و مطالبه‌ای که مردم در 25 سپتامبر بالای 90% مردم کردستان عراق که در رفراندوم شرکت کرده بودند و به جدایی کردستان عراق از عراق رأی داده بودند فعالیت کردند. سوال اولمو میخوام با این توضیحاتی که دادم اینطوری مطرح کنم. شما با این تهدیداتی که الان توی تعدادی بهش اشاره کردم و مدام شاهدیم هر روز میزان این تهدیدات داره بیشتر میشه، میزان حمله به کردستان عراق از سوی چه ایران، چه ترکیه، چه خود حکومت مرکزی عراق و یا نیروهای وابسته به اونها مثل حشد الشعبی، شما چقدر این حمله یا دخالت نظامی رو ممکن میبینید؟ یا به بیان دیگه، ما اگه بخوایم سوالمون یه ذره بازتر بشه به خاطر اینکه بتونیم بحث‌های متعددتری رو بحث کنیم، این سه کشور مشخصاً چه اهرم‌هایی رو در دست دارن برای اینکه به کردستان عراق و به مسئله استقلال و خواست مطالبه‌ای که دارن چه اهرم‌هایی رو در دست خواهند داشت؟ بفرمایید.
مرسی. ببینید، قبل از اینی که به اهرم‌ها بپردازیم، شاید یه مقدار سر استدلالاتی که دارن و یا توجیهاتی که دارن شاید بد نباشه در مورد اینا اشاره بکنیم. شما به چند تایش اشاره کردین، اجازه بدین منم تو همون محدوده جوابی به این استدلال‌ها بدم و بعد بریم سر امکاناتی که هست و چقدر این تهدیدها میتونه تو دنیای واقعی عملی بشه. ببینید، همونطور که شما گفتید، یکی از به اصطلاح نگرانی‌ها مسئله تمامیت ارضی عراق و یکپارچگی عراقه که فکر میکنم هر کسی فقط از دور نگاهی به اوضاع خاورمیانه و عراق بندازه متوجه میشه که عراق یک پارچه ای موجود نیست. یک پارچه حتی از نظر حاکمیتی که میتونه سرکوب رو یک پارچه در همه جا متحقق بکنه و به عنوان یک حاکمیت یک دست میتونه اون بالا حاکمیت بکنه، موجود نیست. چه برسه به اینی که کشوری باشه که درش تفرقه قومی و مذهبی به اون حدی نرسیده که همزیستی رو برای مردمی که حالا یا منتسب شدن به کرد یا ترکمن یا عرب یا شیعه یا سنی، همزیستی رو بتونن کنار همدیگه داشته باشن. متاسفانه این یکی از عوارض حمله امریکا به عراق بود و همون موقع ما هشدار دادیم که این حمله برخلاف تبلیغاتی که همون موقع میکردن که گویا قرار دموکراسی رو برای عراق بیارن، گفتیم هیچ چیزی جز از همپاشوندن شیرازه این جامعه و تبدیل کردنش به مجمع و جزایری از اقوام و ملل و سنن مختلف و مذاهب مختلف نخواهد بود. و حکومت موزاییکی که اون بالا سر عراق گذاشتن و فدرالیزم قومی که به کردها توی کردستان عراق در عراق دادن، به طور واقعی متحقق کردن اون جامعه تکه پاره شده ای که مردمی که درست زیر به اصطلاح دیکتاتوری صدام زندگی میکردن ولی به عنوان بخشیشون به عنوان طبقه کارگر، بخشیشون به عنوان زنان آزادی خواه، بخشیشون به عنوان مردم آزادی خواه یک پارچه در مقابل این دیکتاتوری وای میستادن، امروز اینها به تکه پاره های تبدیل شدن که مقتدی صدر ادعای رهبری عدهشون رو داره، حشدالشعبی ادعای رهبری عدهشون رو داره، ایران ادعای رهبری عدهشون رو داره، بارزانی ادعای رهبری عدهشون رو داره و انواع و اقسام جانورهایی که به اسم قومیت و ملیت و اون جامعه سر بلند کردن امروز ادعای رهبری این مردم رو دارن. در نتیجه این استدلال که تمامیت ارضی عراق تحت تأثیر قرار میگیره و این جامعه تکه پاره میشه یه دروغ محض و این جامعه مدت هاست چندین سال تکه پاره شده و چندین سال شاهد جنگ و کشمکش بین جریانات اولترا ارتجاعی قومی و مذهبی بخشن دستساز ایران یا عربستان یا امریکاست. در حال این استدلال واقعی نیست و یک پارچگی موجود نیست که بخوایم براش حفظ بکنیم. اگر کسی و اگر جریانی میتونه این یک پارچگی رو حفظ بکنه فقط و فقط یه جریان کمونیستی است که میگه مستقل از هر هویت کاذبی که به اون جامعه میدن مردم شهروندان برابر الحقوق متساوی الحقوق هستند و دست جریانات قومی و مذهبی رو از آینده مردم اونجا کوتاه بکنه. در مورد معادلات منطقه قطعا معادلات منطقه به هم میخوره ولی اینی که این معادلات کدوم سو میره کاملا بستگی داره به اینی که دولت آتی این کردستان مستقل چگونه دولتی باشه. اگه دولت بارزانی باشه خب قطعا میره توی یکی از قطبندی ها و هر کسی سعی میکنه به طرف خودش بکشه. اگه یک دولت چپ و کمونیستی باشه میتونه باعث یک تحول بنیادین در خاورمیانه باشه و تأثیراتش رو در کل خاورمیانه میشه دید. در نتیجه معادلات منطقه تعوض میشه بله، ولی اینی که به کدوم سو میره کاملا وستگی داره به اینی که توی خود کردستان عراق چه اتفاقی خواهد افتاد. در مورد امنیت منطقه به خطر خواهد افتاد، شاید این یکی از بزرگترین و یا برگ برندشون و یا یکی از مهمترین اخطارهایی که میدن. ببینید امنیت منطقه به خطر خواهد افتاد اسم رمز این هست که من امنیت منطقه رو به خطر میاندازم. این رو ایران میگه، این رو ترکیه میگه، این رو دولت عراق میگه. تبلیغ بر سر اینی که امنیت منطقه به خطر خواهد افتاد بخشی از پروژه ناامن‌تر کردن منطقه است. در نتیجه اگر کسی به اگر کردستان مستقل بشه یا هر کشور دیگری اگر کسی بهش حمله نکنه، اگر کسی باند سیاهی رو برای به هم زدن شیرازه اون جامعه به وجود نیاره، اگر کسی اسلحه نریزه و به اسم این قوم و اون قوم و این مذهب و اون مذهب اون جامعه رو ناامن نکنه و اون منطقه رو ناامن نکنه، ناامن شدن منطقه اتفاق خود به خودی نیست، بهار و پاییز و تابستان نیست که میاد و میره، کسی به وجود میاره، کسی ناامن میکنه. در نتیجه جریانات و یا دولت هایی که میگن ناامن خواهد شد دارن اعلام میکنن که ما ناامن خواهیم کرد. و شاید اینجا میرسیم به سوال شما چقدر واقعا میتونن. من فکر میکنم علارغم تمام تبلیغاتی که میکنن، علارغم تمام تهدیداتی که میکنن و فشارهایی که آوردن و اساسا در حال حاضر در سطح فشار سیاسی و فشار اقتصادی به نوعی دارن محاصره اقتصادی میکنن کردستان عراق رو و به طور جدی دارن به اصطلاح جلسه پشت جلسه برای اینکه چگونه فشارهای سیاسی و اقتصادی رو بیشتر بکنن و علارغم اینی که امکاناتی دارن نه دولت ایران از نظر ارتش خودش و تجهیزات و تسلیحات نظامیش دولت ضعیفیه، نه ترکیه و نه جریانات دستسازشون مثل حشدالشعبی یا جریانات دیگه، اینها امکاناتشون هست. در نتیجه امکان اینی که علاوه بر این تهدیدهای سیاسی و اقتصادی، علاوه بر فشارهای سیاسی و اقتصادی، امکان حمله به کردستان رو، کردستان عراق رو داشته باشن و به اصطلاح جنگی رو راه بندازن، امکانات کمی ندارن. ولی بس بر سر صرف امکانات نیست. من فکر میکنم که امروز هیچ کدوم از این دولتها، نه فقط ارتجاع منطقه بلکه دولتهای اروپایی و غرب اساساً، خواهان بیش از این ناامن کردن خاورمیانه نیستن و علارغم تمام فشارهایی که میارن همگی میدونن که حمله به کردستان عراق میتونه داعش رو احیا بکنه، داعشی که داره در سوریه پاک میشه، میان و در عراق دوباره مستقر خواهند شد. دولت عراق میدونه که امریکا به راحتی پشت دولت عراق برای حمله به متحد و دوست و مهره خودش در خاورمیانه که بارزانی هست پشت دولت عراق نخواهد رفت. جمهوری اسلامی علارغم تمام اراتیزهایی که میکنه میدونه که اولین فشنگی که از تفنگ کسی حتی هشت الشعبی خارج بشه، چه برسه به حمله نظامی خودش، تمام پروژه منشأ امنیت و ثبات بودن در منطقهش رو میشکنه. در نتیجه ناام کردن بیش از این خاورمیانه به نفع هیچ کدومشون نیست و عراق از اینی هم که الان هست بیشتر از هم پاشیده میشه و این رو جمهوری اسلامی نمیخواد، به خاطر اینی که عراق رو الان کاملا در دست داره و این رو نه ترکیه نه کشورهای دیگه میخوان. در نتیجه اینی که چقدر واقعا میرن پای حمله نظامی و یک جنگی رو با دولت فعلی حتی شروع میکنن، من فکر میکنم که از نظر سیاسی به نفع هیچ کدومشون نیست، هرچند که قدرت نظامیشو دارن، امکانات نظامیشو دارن، ولی از نظر سیاسی عواقب سیاسی و حتی نظامیش در منطقه به حدی منفی هست و به حدی کل معادلات فعلی رو که ایران یکی از طرفداران نگه داشتنشه، به خاطر اینکه موقعیت بالایی رو خودش داره و اون رو به اسم ثبات منطقه داره به دنیا میفروشه، از این نظر به نفعشون نیست. ممکنه ما شاهد درگیری های حاشیه‌ای بشیم از طرف مثلا برخی از نیروهای هشت الشعبی، ممکنه شاهد کشمکش های کوتاه و یا به قول معروف عملیات های ایزایی بشیم که اینها نمیتونه به معنی این باشه که یک جنگ تمام عیار شروع میشه. و طرف دیگه دولت بارزانی که در حال حاضر تو رأس اون جامعه و به عنوان پیروز رفراندوم بیرون اومده، دولت بارزانی هم خواهان همچین چیزی نیست و کلا دولت اقلیم خواهان یک همچین جنگی نیست و تلاش میکنه از رفراندومی که شده و از رأی که مردم کردستان دادن، حتی اگر استقلال ممکن نشه، بیشترین امتیازات رو بگیره و با کمترین استکاک این پروسه رو رفع کنه. شاید بعداً بتونیم به اینم بپردازیم، ولی تا اونجایی که به کشورهای منطقه برمیگرده فکر میکنم سناریوی ناام کردن منطقه تو دستور هیچ کدومشون نیست در حال حاضر.
شما پس معتقدید که میزان این فشارها فقط در سطح فشارهای اقتصادی و سیاسی بیشتر میتونه خودش رو نشون بده؟ خب همچنان که خودتونم اشاره کردید، کوتاه اشاره کردید، ما قبل از برگزاری رفراندوم به خاطر شرطی که توی اون پدیده اعلام شده بود به اسم اینکه رفراندوم الزام آور نیست، یعنی وقتی که رفراندوم برگزار بشه و رأی آری باشه، اینی که استقلال به دست بیاد الزام آور نیست، قبل رفراندوم این شرط شبهات یا بحثایی رو به وجود آورد که این مسئله میتونه رفراندوم رو برای عراق یا به طور مشخص برای تیم بارزانی تبدیل کنه به یک کارتی در مقابل معامله هایی که با چه دولت، با دولت عراق، با دولت مرکزی عراق داره. امروز ما در موقعیتی که الان توش قرار داریم، 25 سپتامبر رفراندوم برگزار شد، رأی بالا آری بود، باز هم این زمزمه ها وجود داره، باز هم این بحث ها وجود داره. بحث این میشه که پروسه رفراندوم نیاز به دوره زمانی مشخص داره، نمیشه رفراندوم یک روزه برگزار کرد و این چنین بحث هایی وجود داره که نشون میده و زمزمه هایی رو نشون میده که این بحث در میانه که انگار بارزانی و یا تیم بارزانی که به عنوان پیروز یا به عنوان رهبر این رفراندوم یا به عنوان جنایی که رهبری کرد این رفراندوم رو، این مسئله رو به عنوان کارتی برای خودش تبدیل بکنه. من میخوام شما در این رابطه هم بیشتر توضیح بدی، جانب مشخص شما مطرح کنید، همین که عاقبت چی میشه، آیا رأی مردم تعیین کننده است یا ساخت و پاختایی که چه جنای بارزانی با دولت مرکزی عراق میکنه، آخرش چی میشه، عاقبت این مسئله به کجا میره و ارزیابی شما چیه؟ بفرمایید.
ببینید، من چند تا نکته رو بگم. یکی در مورد مسئله حمله، من فکر میکنم متاسفانه تو دوره‌ای قرار گرفتیم که هیچ وقت شما نمیتونید 100% تضمین بدید که یک اتفاقی نخواهد افتاد. در نتیجه اینی که به اصطلاح جنگی رو تحمیل بکنن رو هیچ وقت و هیچ وقت نباید از به اصطلاح سناریو خارج کرد و به عنوان یک سناریو نذاشت، ولی من همونطور که گفتم خیلی خیلی کم محتمل میبینم که یه همچین سناریویی به نفع کسی باشه در اون منطقه، هم دولت‌های منطقه‌ای هم دولت‌های غربی. ببینید، اینی که استقلال یه دوره‌ای رو میخواد یا لازم الاجراست، دو تا بحث متفاوته. به طور واقعی هر کشوری وقتی رفراندومی میکنه و استقلالش رو به اصطلاح رأی به استقلال میده، قطعا یک پروسه رو میخواد، یک پروسه قانونی اداری برای اینی که بالاخره رابطه این کشوری که قرار مستقل بشه با کشوری که قبلا باهاش بوده و کلا با کشورهای دیگه چطوره، ولی اساسا با کشوری که ازش جدا شده چی هست، یه پروسه قانونی و دوره‌ای رو میخواد. نمونش اومدن بیرون بریتانیاس از اروپای واحد، بالاخره یک دوره 2 ساله رو گذاشتن و الان دارن از یه دوره به اصطلاح انتقالی طولانی مدت‌تر صحبت میکنن. این رو کسی نمیتونه انتظار داشته باشه که به محض اینی که رأی استقلال داده شد بلافاصله اون کشور میتونه مستقل بشه و همه به اصطلاح امور طبق روال قبلی یا روی روال جدید پیش بره. یه پروسه اداری رو میخواد و این رو خب هر آدمی که کمی توی دنیا نگاه بکنه متوجه میشه خب بحث منطقیه، ولی این خیلی فرق میکنه با اینی که نتیجه رفراندوم غیر الزامی است یا غیر الزامی بودن نتیجه رفراندوم، چیزی که دولت بارزانی از روز اول گفته. این چیزی نیست که مردم کردستان عراق براش رفتن پای رأی، و این اون هشداریه که ما مرتب و مرتب دادیم و گفتیم که رأی مردم هر چه که بود لازم الاجراست. این رأی مشورتی نبود، این رأی تصمیم مردم برای آینده خودشون بود، رأی مردمی بود که زندگی کردن به عنوان شهروند برابر رو مستقل از قومیت و مذهب خودشون در یک کشور بزرگتر به اسم عراق غیر ممکن میدیدن و برای پایان دادن به این مسئله راهی جز استقلال در مقابلشون قرار نگرفته بود و نداشتن. در نتیجه رفراندوم از نظر ما و تمام بخش اعظم مردم کردستان، اگر اخبار رو نگاه بکنید و تعقیب کرده باشید میبینید که مردم در کردستان عراق مسئلهشون دقیقا متحقق کردن رأی و متحقق کردن تصمیمیه که گرفتن، و از این زاویه فکر میکنم یه جدال جدی که با دولت بارزانی و احزاب ناسیونالیست حاکم در کردستان عراق امروز بین مردمی که به استقلال رأی دادن و بین نیروهای چپی که فکر میکنن استقلال میتونه شرایط رو برای مبارزه طبقه کارگر در خود کردستان عراق علیه بورژوازی حاکم در اون جامعه مهیاتر بکنه، تشویق کردن مردم رو که به استقلال رأی بدن. این جدالیه بین این جبهه و جبهه بورژوازی حاکم که همیشه و سنتاً از رأی مردم، از مصائب مردم، از به اصطلاح فشاری که بر مردم در کردستان عراق اومده همیشه استفاده کرده برای امتیازگیری. چیزی که به نظر میرسه این هست که به طور واقعی همزیستی بین دولت بین به اصطلاح دولت حاکم، دولت اقلیم یا حداقل بخش جدیش که بارزانی هست با دولت حاکم در عراق به نظر میرسه دیگه از نظر اینها تموم شده و این همزیستی ممکن نیست، ولی همیشه ناسیونالیسم کرد این ظرفیت رو داشته که با معامله کردن، با گرفتن امتیازاتی و قبول کردن یک سری از حقوق برای اونها و یک سری از اختیارات برای اونها، چشم بر خواست مردم، چشم بر ستمهایی که بهشون میره، چشم بر مصائبی که دارن و چشم بر تمام مصائبی که اینها روش سرمایه گذاری کردن برای اینکه امور خودشون رو پیش ببرن و سیاست خودشون رو پیش ببرن، چشم بر همش بپوشن و وارد معامله بشن. در نتیجه یک فشار جدی بر احزاب حاکم در کردستان عراق این هست که معامله گری ممنوع، رأی که داده شده لازم الاجراست و باید رفت سراغ اجرا کردن این رأی. این فکر میکنم یکی از جدال‌های جدیه که با دولت حاکم و با کل احزابی که الان در کردستان عراق هستن ما داریم. بارزانی ظاهراً وایساده سر اینی که رأی استقلال باید متحقق بشه و جناح دیگه، جناح طالبانی پشیمان شدن از اولم به خاطر اینی که بیشتر به ایران نزدیک هستن، خیلی حمایت عجیبی نمی کردن، ولی الان رسما دارن میگن که رفراندوم فقط رأی مشورتی بوده، لازم الاجرا نیست و نباید اجراش کرد. به هر حال این یکی از اون جدالهایی که با احزاب ناسیونالیستی کرد که سابقه طولانی و پرونده قطوری از مماشات و معامله‌گری سیاسی با استفاده از فشارهایی که به مردم میاد کردن، این یکی از جدالهای جدی با اون هست. ولی اینی که چه خواهد شد، کردستان عراق چه خواهد شد، آیندهش چه خواهد شد، این هم چیزی نیست که از امروز روشن باشه. چیزی هست که میتونه مهر احزاب ناسیونالیست کرد رو به خودش بگیره. اگر کمونیستا توی اون جامعه سیاست روشن و قدرت کافی رو نداشته باشن، میتونه مهر احزاب ناسیونالیست کرد رو بگیره، میتونه این رفراندوم و رأی مردم دستمایه تشکیل یک کردستان قومی با یک احزاب ناسیونالیست قومی که درش حاکم هستن بشه، میتونه رفراندوم و رأی مردم به استقلال باعث معامله‌گری و امتیازگیری احزاب ناسیونالیست کرد در کردستان عراق از دولت مرکزی بشه و پروسه رفراندوم رو چنان طولانی بکنن و چنان کشش بدن که اصلا جامعه فراموش بکنه و از تب و تاب اینی که از این وضعیت بیرون اومده این تب و تاب بخوابه و یه پروسه کشداری که عملا درش هیچ اتفاقی نمیفته، این میتونه یه سناریو باشه و میتونه استقلال کامل با وجود یک دولت کاملا سکولار، یک دولت به اصطلاح غیر قومی، غیر مذهبی و غیر ملی، دولتی که درش چپ ها و کمونیست ها قدرت رو دارن و مردم درش قدرت بیشتری رو دارن، تموم بشه. در نتیجه آینده کردستان چه خواهد شد بستگی دقیقاً داره به کشمکشی که در نیروهایی که در کردستان هستن، کشمکش نیروهای سیاسی که در کردستان هستن اون رو تعیین میکنه، نه فقط بند و بست، نه فقط مذاکره و نه فقط دیپلماسی بین احزاب کردی و دول غربی. این نیروی به اصطلاح نیروهای چپ، کمونیست، طبقه کارگر در کردستان عراق میتونن نیروی تعیین کننده باشن و میتونن مهر خودشون رو بر آینده کردستان بزنن. در غیاب این نیرو طبیعتاً اون موقع باید نگاه کردید که بین ایران، ترکیه، دولت عراق چه معامله‌ای صورت میگیره، بین دولت بارزانی با دولت ترکیه چه معامله‌ای صورت میگیره و فقط طبقه کارگر باید نگاه بکنه ببینه احزاب بورژوایی در بالا چه آشی براشون میپزن و چه دنیای سیاهی رو قراره در مقابلشون قرار بدن، یا قراره تصمیم اون رو برای اینی که انسانی باشه که دیگه قومیت و مذهبش مهم نیست، به عنوان شهروند تو اون جامعه زندگی میکنه، قراره رأیش و قرار تصمیمی که گرفته دستمایه کدوم معامله بشه. آینده کردستان عراق اصلا از الان معلوم نیست. دولت بارزانی و دولت اقلیم تلاش میکنه، با اینی که گفتن نوامبر انتخابات مجلس رو دارن تلاش میکنن که گویا وضع قرار بر روال قبلی پیش بره، گویا قراره حتی اگر کردستان مستقل شد و به رسمیت شناخته شد و بدون استکاک این پروسه حل شد، دولت آتی ادامه دولت اقلیم فعلی باشه، پارلمان همان پارلمان باشه و وضعیت هیچ فرقی نکنه، به جز این که این بار بودجه ای از طرف دولت عراق نخواهد اومد و به اضافه اینی که کردستان دیگه کشوریه به اسم خودش، در صورتی که سناریوی کمونیست ها قطعا سناریوی در تقابل این کردستانی که مستقل میشه از نظر کمونیست ها کردستانی نیست که ادامه دولت اقلیم و پارلمان فعلیش باشه. در نتیجه کاملا بستگی داره به کشمکشی که توی اون جامعه بین نیروهای سیاسی چپ، کمونیست‌ها و بورژوازی راست در اون جامعه در جریان هست.
همچنان که خودتون اشاره کردید و با توجه به خودتون اشاره کردید با توجه به این ظرفیتی که احزاب ناسیونالیست دارن و گفتید که این تازه‌قوای اجتماعی است برای اعمال این خواست، میتونه تعیین کننده باشه که این رفراندوم به چه سمتی میره، با توجه به نقشی که کمونیست‌ها در خود مسئله رفراندوم توی کردستان عراق رو پیش بردن و با توجه به وضعی که امروز در کردستان عراق هست و با توجه به نگرانی‌هایی که شما در موردش حرف زدید، اولندش شما الان موقعیت این کمونیسم توی کردستان عراق چطوری ارزیابی می‌کنید نسبت به این مسئله مشخص و معین، و فکر می‌کنید که کمونیست‌ها در کردستان عراق باید روی چه نقاطی دست بگذارن و امروز باید در چه حوزه‌هایی به اصطلاح فعال باشن یا چه شعارهایی رو، چه پرچمی رو حمل کنن تا اینکه بتونن به عنوان یک نیروی مشخصه در این پروسه بتونن نقش تعیین کننده ای داشته باشن؟ بفرمایید.
ببینید قطعا بهترین جریان برای جواب دادن به این سوال رفقایی هستن که در کردستان عراق هستن، حزب کمونیست کارگری کردستان هست، ولی بالاخره به عنوان کمونیستی که جامعه رو میبینه و متوجه مخاطراتش هست میشه در اینجا حرف زد. من فکر میکنم کمونیستا توی کردستان، نه فکر میکنم، مشاهده ای هست که همه میتونن ببینن، این هست که کمونیستا در کردستان عراق لطماتی خوردن، چه اونجایی که سرکوب شدن، چه اونجایی که از طریق همین احزاب بورژوایی با تعرض نظامی روبرو شدن و ممنوع شد فعالیتشون، فتوای قتلشون رو دادن و فشارهایی که آوردن و دلایل متعدد دیگری، امروز متاسفانه اون موقعیتی رو که در سالهای 94-5 شاید فکر میکنم اون موقع ها بود داشتن الان ندارن، ولی همین توی همین دوره ما شاهد یه تحرک خیلی جدی از طرف حزب کمونیست کارگری کردستان در کردستان عراق بودیم. ببینید، من فکر میکنم مهمترین کاری که کمونیستا امروز باید در کردستان عراق بکنن، برعکس سیاستی که دولت بارزانی و بورژوازی هم کرد در کردستان عراق داره و هم بورژوازی منطقه‌ای و جهانی داره، اینه که نباید اجازه بدن که مومنتومی که این تحرک و این جامعه داشت برای اینی که استقلالش رو به دست بیاره و از رابطه‌ای که با دولت عراق داشت و از کشمکشی که بین دولت عراق و دولت بارزانی موجود بود مصائبش رو اینها می‌دیدن، نباید اجازه بدن این مومنتوم تحت عنوان اینی که بهتون حمله خواهد شد بخوابه. نباید اجازه بدن مردم و جامعه از ترس حمله ایران یا ترکیه یا عراق یا هشت‌الشعبی یا هر کس دیگری به خونه برن و از ترس کوتاه بیان و اجازه ندن که یه فضای جنگی رعب و وحشت بر اون جامعه حاکم بشه. باید نشون داد به مردم و مردم رو نگه داشت در صحنه سیاست و در تمام کشمکش‌های سیاسی و نشون داد که اگر و باید این رو به نظر من پراتیک کرد و این رو برد توی جامعه، اگر با خطر تهدید نظامی کسی روبرو هستیم، نه میلیشیای احزاب بلکه میلیشیای توده‌ای و مردم مسلح هستن که میتونن از خودشون دفاع بکنن. فکر میکنم کمونیستا امروز یکی از کارهای جدیشون این هست که مسئله مسلح کردن مردم رو به یک مسئله جدی توی اون جامعه تبدیل بکنن. مسلح کردن برای دفاع از زندگی خود در مقابل تعرض هر کسی، از احزاب کردی حاکم گرفته تا هشت‌الشعبی تا هر باند ارتجاعی دیگه‌ای که توسط دولت‌های دیگه فرستاده میشن زندگیشون رو ناامن بکنن و یا حملاتی که بهشون میشه. مسلح کردن مردم امروز یک امر مهم هست. متحد نگه داشتن مردم با خواست اینی که رأی ما باید متحقق بشه و کردستان باید استقلال خودش رو به دست بیاره و اجازه ندادن به دولت اقلیم و بورژوازی حاکم و احزاب کردی توی اون جامعه که این رفراندوم رو کارتی برای معاملات خودشون بکنن، فکر میکنم یکی دیگه از مهمترین کارهایی هست که کمونیست‌ها باید توی اون جامعه بکنن. باید تعیین بشه، باید میخ یک چیزی رو کوبید. آینده کردستان آینده ادامه خطی فعلی نیست. کردستان اگر مستقل بشه باید مثل هر کشور متمدن دیگه‌ای که وقت مستقل میشه و یا به وجود میاد، باید معلوم بشه پروسه نوشتن قانون اساسیش کدوم نیروها درش هستن و باید کمونیست‌ها به چنان قدرتی تبدیل بشن که نتونن حذف بشن. باید معلوم بشه که کردستان بعد از استقلال یک کشور غیر قومی، غیر مذهبی، سکولار، آزاد هست که همه شهروندان درش برابر درش زندگی میکنن. در نتیجه به دست گرفتن این اهرم‌ها و نشون دادن و متحد کردن مردم حول کردستانی که نه ادامه دولت اقلیم و اینکه گویا خب حالا که مستقل شدیم، حالا که مام جلال نیست، معاون مام جلال رئیس اتحادیه میهنی، پس رئیس ما و رهبر ماست مسعود بارزانی، چون رفراندوم رو مثلا شده رئیس رفراندوم و پیروز رفراندوم، پس رئیس دوباره توی اون مملکت، دولت اقلیم به همین شکل میمونه، سیستم حکومتی به همین شکل پارلمانی کاغذی پوچ میمونه. باید نشون داد که کردستانی که ما کمونیست ها میخوایم درش مردم زندگی بکنن، کردستان ادامه وضعیت فعلی نیست. یک جامعه آزاد، یک جامعه که تمام شهروندان در اداره امورش شرکت دارن، جامعه متکی به شوراهایی که مردم درش قدرت رو در دست دارن، یک جامعه برابر، یک جامعه که درش دین در دولت هیچ نقشی نداره و آزادی های بی قید و شرط سیاسی هست، آزادی همه جانبه زن و مرد هست، تمام شهروندان درش برابر هستن. این رو باید تبدیل کرد به ذهنیت اون جامعه و این رو در اتفاقا در امروزی که همه در مورد آینده کردستان حرف میزنن و اینی که چگونه مستقل میشیم، اینی که مخاطرات مستقل شدنمون چی هست، اینها چیزهایی هست که باید کمونیستا در اون جامعه به دست بگیرن. باید خطر ناامن شدن منطقه رو با تسلیح عمومی و میلیشیای توده‌ای جواب داد. فقط این نیرو میتونه، وگرنه نیروی پیشمرگ رو امروز میبرن تو شنگال، فردا از شنگال بیرونش میارن، توافق میکنن با داعش و مردم رو به کش میدن. این اتفاق میتونه برای همه جا در کردستان عراق بیفته. میتونن سلیمانیه رو همینطوری تحویل بدن، میتونن اربیل رو همینطوری تحویل بدن و یک سر سوزن امرشون نیست که مردم تو اون جامعه مورد قتل عام قرار میگیرن یا نه. هیچ کدوم از اینها مسئله شون نیست. نیرویی که میتونه از اون جامعه دفاع بکنه مردم مسلح هستن و کمونیست‌ها موظفن امروز فکر میکنم یکی از مهمترین کارهاشون سازمان دادن مردم و تسلیح عمومی مردم و فشار به دولته که اگر تهدیدی هست ما باید مسلح بشیم. اگر دارن به ما فشار میارن، ما باید ادامه حضورمون در صحنه سیاست رو ادامه بدیم و حضور ما در صحنه سیاست فقط اون روز رفراندوم نبود که شما به رأی ما برای خودتون احتیاج داشتین. ما باید در صحنه سیاست و در صحنه تعیین سرنوشت آینده اون جامعه نقش داشته باشیم. خوشبختانه حزب کمونیست کارگری کردستان منشور دولت آتی رو داده و بسیاری از مفادی که به اصطلاح تصویری از یک جامعه آزاد برابر با کل آزادی‌های سیاسی و آزادی‌هایی که توی اون جامعه هست با کمترین تبعیض رو میتونه در اون جامعه باشه رو داده. مسئله بر سر بسیج مردم حول این برنامه، مسئله بر سر متحد کردن مردم بر سر این برنامه است. اگر این اتفاق نیفته اون موقع، همونطور که تو جواب به سوال قبلی هم گفتم، اون موقع باید نشست و دید که بورژوازی چگونه با تصمیم این مردم بازی میکنه، اون رو دستمایه معامله میکنه یا نه، و اون تعیین میکنه که این استقلال چقدر به نفع اون هست و چقدر امکان ادامه همزیستی با بورژوازی عراق رو داره و چقدر نداره و بر مبنای اون تصمیم بگیره. اون موقع جمهوری اسلامی و ترکیه و عراق و دولت اقلیم تعیین کننده خواهند بود. من فکر میکنم مهمترین وظیفه نگه داشتن این مومنتوم و متحد کردن مردم حول اتفاقا مخاطراتیه که دولت‌های دیگه دارن در مقابل اون جامعه به وجود میارن، و متحد کردن، متشکل کردن، مسلح کردن مردم برای دفاع از خود امروز مهمترین امریه که کمونیست‌ها تو اون جامعه در دستور خودشون قرار دارن.
حاضر مدرسی، به پایان برنامه‌مون رسیدیم، اما اگه فکر می‌کنی نکاتی مونده که لازم اشاره کنی به خاطر اینکه بحث کامل بشه بفرمایید.
من نکته دیگه‌ای ندارم غیر از اینی که فکر می‌کنم امروز وظیفه ما کمونیست ها تو هر جایی که هستیم این هست که از کمونیست هایی که توی اون جامعه امروز با این معضلات و با این کشمکش های جدی روبرو هستن حمایت بکنیم. امروز به طور واقعی اون جامعه میتونه آینده سیاهی رو در مقابلش قرار بدن و مردم رو برای همیشه از دخالت در سرنوشت خودشون و دخالت در سیاست برای آینده خودشون بترسونن و برای مدت‌های طولانی ببرنشون تو خونه و کاری بکنن که دیگه به این راحتی و با این اعتماد به نفسی که بیرون اومدن و علارغم همه تهدیدها بیرون اومدن دیگه جرأت نکنن این کارو بکنن. میتونن اون جامعه رو چنان بترسونن که به هر امتیازگیری و به هر معامله‌ای که در بالا صورت میگیره رضایت بده از ترس اینی که بدتر نشه. این جدالیه که امروز کمونیست‌ها در کردستان عراق باهاش روبرو هستن، جدالی و کشمکشیه که برای بیرون آوردن جامعه از این وضعیت و برای اینی که نکشونن مردم رو به یه همچین وضعیتی کمونیستای اون جامعه باهاش روبرو هستن، و فکر میکنم بیشترین پشتیبانی، بیشترین حمایت ها، بیشترین آگاهگری در مورد واقعیاتی که در کردستان عراق اتفاق میفته و این نیرو داره نمایندگی چه جریان و چه جنبشی رو میکنه وظیفه هر کمونیستی در هر کجایی هست. اگر کمونیستا بتونن در کردستان عراق پیروزی به دست بیارن و بتونن مهر خودشون رو بر تحولات آتی در کردستان عراق بزنن، فکر میکنم ما با یک دوره جدید و عروج کمونیسمی از جست کمونیسم خودمون نه فقط در عراق بلکه در کل منطقه روبرو خواهیم شد، و این چیزیه که باید ما به پیشوازش بریم و تمام تلاشمون رو برای تقویت این کمونیسم توی کردستان عراق بکنیم.
شنوندگان عزیز، به پایان برنامه امروز رادیو نینا رسیدیم. از شما و آذر مدرسی که در این برنامه با ما همراه بودند تشکر میکنم. تا برنامه دیگر و روزی دیگر، بدرود.
رادیو نینا، صدای آزادی‌خواهی، صدای برابری طلبی.